کنید دوستان عزیز شنونده. اتفاق خوبی که داره میفته و خوبتر از اون شروع و آغازی دوباره است، پایان گرفتن بسیاری از برنامه‌های رادیو ورزش هست در این روزها و به ویژه امروز، و برنامه جام جهانی هم امروز به صفحه آخر خودش در سال 99 میرسه. این برنامه رو با تهیه کنندگی محسن افضلی تقدیم شما میکنیم.
تمام ورزش ایران و جهان
در جام جهانی. جام جهانی
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان محترم سلام، روزتون به خیر، به شادی، به نیکی و به سلامت. امروز هفته 18 رقابت های لیگ برتر فوتبال باشگاه کشور آغاز میشه، آخرین هفته در سال 99. این در شرایطی که فردا آخرین روز نقل و انتقالات نیم فصله. و یک سوال مهم، کدام تیم عمل کرده بهتری در نقل و انتقالات نیم فصل داشت؟ تأکید میکنم که عمل کرده موفق صرفا گرفتن بازیکن بیشتر نیست. ممکنه یه تیم یه بازیکن گرفته باشه، اما مختصر و مفید و کامل. بنابراین امروز با برنامه تماس بگیرید و بگید موفق ترین تیم در نقل و انتقالات نیم فصل کدام تیم بود. خیلی متشکرم. 220-213-87 و 220-213-88 شماره تلفن های برنامه جام جهانی. دعوت میکنم همراه بشید با جام جهانی و آشنا بشید با بخشای مختلف برنامه.
سلام، من فرنوش جعفری، امروز هم در فوتبال جهان همراه شما با این خبرها. همراه با تیم‌های صعود کننده به یک چهارم لیگ قهرمانان اروپا، بازگشت دوباره ایبرا و بحران مالی لاپورتا.
من محمد حسن وای در بخش بسکتبال از 8 تیم صعود کننده به مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال براتون صحبت می‌کنم و خبری رو از حامد حدادی در لیگ چین براتون خواهم گفت.
درود بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه جام جهانی. امروز قراره از رقابت‌های گاف سواری براتون بگم و البته از برگزاری رقابت‌های پربحث قایقرانی در اوکلند نیوزلند. از تأثیرات عوارض خطرناک واکسن آسترازنکا در ورزش میگم و به ممنوعیت احتمالی حضور سیاستمداران در المپیک توکیو اشاره میکنم. همراه ما باشید.
بخش اول گود ورزش. خبرهایی به گوش میرسه که مسابقات زیر 23 ساله های آسیا متمرکز شده. یک نشریه قطری یعنی استاد دوحه قطر خبر داده که مسابقات مرحله مقدماتی قهرمانی زیر 23 سال آسیا قرار شده که به صورت متمرکز در بازه زمانی 23 تا 31 اکتبر 2021 یعنی اول تا 8 آبان 1400 برگزار بشه. پیش از این قرار بود این بازی‌ها در ماه ژوئن خرداد 1400 برگزار بشه ولی به دلیل همزمانی با بازی‌های المپیک به تعویق افتاده. طبق گزارش‌هایی که رسیده کنفدراسیون فوتبال آسیا می‌خواد در ماه سپتامبر 2021 یعنی شهریور 1400 مسابقات مرحله پایانی مقدماتی قهرمانی آسیا زیر 23 ساله‌ها رو برگزار بکنه و ازبکستان گزینه اصلی میزبانی این بازی هاست. اما سرمربی تیم والیبال فولاد سیرجان در نبرد با تیم‌های مربیگری سایر باشگاه‌ها و تیم‌ها موفق شد که عنوان قهرمانی رو به خودش اختصاص بده و حالا خب شانس خوبی داره برای اینکه در تیم ملی قرار بگیره. داریم در مورد آقای تندروان صحبت میکنیم، محمد رضا تندروان که سرمربی تیم فولاد سیرجان هست و موفق شد که تیمش رو برای اولین بار قهرمان رقابت‌های لیگ برتر والیبال باشگاه کشور بکنه که 34مین دورش برگزار شد و قهرمانیش به فولاد سیرجان رسید. در دیدار نهایی شهرداری ارومیه و فولاد سیرجان با هم رقابت دادند که در نهایت این فولادی‌های سیرجان بودند که تونستن مسابقه رو به سود خودشون با حساب 3-1 به پایان ببرن. بازی اول و دوم برگزار شده بود، هر دو تیم یک پیروزی داشتن و در بازی سوم این فولاد بود که موفق شد پیروزی رو از آن خودش بکنه. حالا محمد رضا تندروان میتونه یکی از گزینه هایی باشه که کنار آلک نو کار کنه. سعی میکنیم یه ارتباط بگیریم، کارشناسی کنیم این اتفاقات رو در لیگ والیبال. اما سرمربی تیم فوتبال مصر رفسنجان قرارداد خودش رو با این تیم تمدید کرد. او کسی نیست جز آقای محمد ربیعی. یه خبر دیگه از والیبال تقدیمتون کنم. 27 بازیکن به اردوی تیم ملی والیبال کشورمون دعوت شدن. پرونده لیگ برتر والیبال با قهرمانی تیم فولاد سیرجان بسته شد و حالا همه نگاه ها به تیم ملیه. در همین خصوص ولادیمیر آلکنو سرمربی تیم ملی والیبال ایران 27 بازیکن رو برای حضور در اردوی نخست تیم ملی دعوت کرده. طبق اعلام قبلی قرار بود که نخستین اردوی تیم ملی روز 7 فروردین ماه آغاز بشه، اما امکان داره با هماهنگی هایی که صورت خواهد گرفت این تاریخ جابجا بشه، چرا که گفته میشه از بین 27 بازیکن مد نظر آلکنو حدود 9 بازیکن به دلیل لژیونر بودن و آسیب‌های جزئی نمیتونن در اردوی نخست حاضر باشن. همچنین حدود 9 بازیکن هم در دیدار نهایی بازی کردن و به دلیل خستگی نیاز به زمان دارن تا ریکاوری کنن. اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی در اختیار امیر خوشخبر سرپرست تیم ملی قرار داره و احتمالاً با مشخص شدن تاریخ دقیقش روی اردوها اسامی هم رسانه‌ای بشه. فعلا خبر در همین اندازه است که 27 بازیکن دعوت شدن. فدراسیون جهانی والیبال اخیراً اعلام کرده که شهر ریمینی ایتالیا میزبان لیگ ملت‌های والیبال زنان و مردان سال 2021 خواهد بود. مرحله مقدماتی لیگ ملت‌ها در گروه مردان از 7 خرداد ماه آغاز میشه و تا 2 تیر ماه ادامه خواهد داشت که به مدت 27 روزه. مسابقات مراحل نیمه نهایی و نهایی لیگ ملت‌ها برای مردان 5 و 6 تیر ماه برگزار میشه. آغاز تمرینات سپاهان هم تاریخش مشخص شد. اونها قراره که تا 3 فروردین ماه استراحت بکنن، تمرین نکنن. امروز هم البته، امروز که نه، در واقع فردا سپاهانی ها به مساف تراکتور میرن، یه بازی بسیار حساس که باید برگزار بکنن. میتونه بسیار مسابقه جذابی باشه رقابت تیم های تراکتور و سپاهان. تراکتوری که سعی میکنه در جام مدعیان مجددا قرار بگیره و سپاهانی که در جام مدعیان هست کاملا هم امتیاز با پرسپولیس، تفاضل گلش فقط کمتره. بازی هم در اصفهان خواهد بود. دو تا خبر دیگه هم هست، خبر که البته زیاده، دو سه تا خبر دیگه مهم هست که در خلال برنامه بهش اشاره میکنم، در مورد پرسپولیس، در مورد استقلال، در مورد فدراسیون فوتبال. با ما همراه باشید با بخش اول برنامه منهای فوتبال و خانم حسینی خواه.
درود بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه جام جهانی، روزتون بخیر. در آخرین چهارشنبه سال 99 با مرور اخبار جهان ورزش همراه شما هستم. این روزها در سوماترا واقع در غرب اندونزی رقابت‌های گاو سواری در حال برگزاریه. هر شرکت کننده با 2 گاو در این رقابت‌ها شرکت می‌کنه. جالب اینجاست که از سال 2019 برگزاری این رقابت‌ها ممنوع اعلام شده بود، اما بعد از 1 سال وقفه مجدداً برگزار شده. آسیب شدید به گاوها و تحمیل درد و زخم‌های عمیق به این حیوانات و البته خطرناک بودن این مسابقه برای خود شرکت کنندگان از دلایل ممنوع اعلام شدن برگزاری رقابت‌ها در سال 2019 بود. اما برگزاری رقابت‌های قایق‌های بادی در اوکلند نیوزلند باعث انتقادات زیادی شده. کلاً نیوزلندی‌ها در ماه‌های اخیر به دلیل برگزاری مسابقات مختلف ورزشی در کشورشون آسیب بودن و بارها ناراحتی خودشون رو نشون دادن. الانم که بابت برگزاری رقابت‌های قایق‌های بادی در اوکلند به شدت اعتراض شده. جالبه بدونین که اوکلند از لحاظ همه‌گیری کرونا در شرایط اضطراری قرار داره و محل برگزاری این رقابت‌ها هم یکی از بدترین نقاط اوکلند در زمینه شیوع ویروس کرونا است. اما خبرگزاری شینهووای ژاپن از خروج واکسن کرونا آسترازنکا از واکسیناسیون ورزشکاران المپیک 2021 خبر داد. این نوع واکسن احتمالاً باعث بروز لخته خون و آمبولی ریه میشه و در بسیاری از کشورها تزریقش فعلاً تعلیق شده. البته مسئولان شرکت داروسازی آسترازنکا این موضوع رو رد کردن. یه خبر دیگه هم در رابطه با المپیک داریم و اونم اینه که دولت ژاپن قصد داره حضور سیاستمداران، مدیران و رهبرهای کشورهای مختلف رو در جریان برگزاری رقابت‌های المپیک محدود و یا اصلاً ممنوع کنه که این امر به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا است. میرسیم به خبر بعدی. افزایش عدم تمایل مردم بریتانیا برای زدن واکسن کرونا باعث شده تا سرویس خدمات بهداشتی این کشور از ورزشکاران جهت تشویق مردم برای زدن واکسن درخواست کنه. در راستای این طرح ورزشکاران بریتانیایی خودشون با زدن واکسن مردم رو بیشتر تشویق میکنن. از اینکه همراهی کردین سپاسگزارم. شاد و سلامت و پیروز باشید. خدا نگهدار.
اما یه خبر مهم دیگه‌ای که داشتیم این بود که تیم شهرداری سیرجان با پیروزی مقابل سپاهان اصفهان عنوان قهرمانی لیگ برتر فوتبال بانوان رو به دست آورد. هفته پایانی لیگ برتر فوتبال بانوان سه شنبه برگزار شد دیروز و شهرداری سیرجان به عنوان قهرمانی دست پیدا کرد. شهرداری سیرجان در آخرین بازی خودش میزبان سپاهان اصفهان بود که در نیمه اول 2 بار دروازه حریف رو باز کرد. در نیمه دوم هم 1 بار دیگه گلزنی کرد و 3-0 هم پیروز شد هم قهرمان. در مسابقه دیگر شهرداری بم که مدافع عنوان قهرمانی بود به مسافه بوچان کردستان رفت. نیمه اول با تساوی بدون گل به پایان رسید، اما بم در نیمه دوم 4 گل به ثمر رسوند و پیروز شد. اما با توجه به شکست هفته گذشته مقابل سپاهان و اختلاف 2 امتیاز نسبت به شهرداری سیرجان نایب قهرمان شد. به این ترتیب شهرداری سیرجان با 13 امتیاز قهرمان شد، شهرداری بم با 11 امتیاز به نایب قهرمانی رسید و تیم‌های سپاهان اصفهان و بوچان کردستان هم به ترتیب با 7 و 2 امتیاز در رتبه‌های سوم و چهارم قرار گرفتن. آخرین قهرمانی شهرداری سیرجان در لیگ برمیگرده به سال 1394 و بعد از اون برای 4 دوره پیاپی قهرمان فوتبال زنان شهرداری بم بود، اما سیرجانی‌ها مجدداً قدرت رو پس گرفتن. ارتباطم برقرار شده با سرکار خانم مریم جهان نجاتی، سرمربی تیم سیرجان، شهرداری سیرجان، تا از سختی های مسیر قهرمانی برامون بگن. خانم سلام، وقت شما بخیر.
منم سلام عرض کنم خدمت شما و همه مخاطبای خوبتون.
متشکرم. از فصلی که پشت سر گذاشتید برامون بگید، مسابقاتی که برگزار کردید، رقباتون، و تبریک میگم البته پیش از همه اینها قهرمانی رو به شما.
مرسی، خیلی ممنون. سال 99 سال فوتبالی بسیار خوبی برای فوتبال بانوان شهر سیرجان و استان کرمان بود. ما پیش فصل بسیار خوبی داشتیم، تمریناتمون خیلی به موقع و با برنامه‌ریزی خاصی آغاز کردیم نسبت به چند سال گذشته، و اگه امسال ما قهرمانیم نتیجه صبر و تحملی بوده که چندین سال توی لیگ به پای نوجوانان و جوانانی که کمتر کسی حاضر میشه توی لیگ به اونا بازی بده، نتیجه اون صبرمونه. چون نگاه ویژه به فوتبال پایه، نگاه ویژه به فرصت دادن به جوانها، به جوانترها نسبت به بازیکنان نامی‌تر، کار زیاد ساده‌ای نیست. نگاه همه مدیران امروز دنبال نتیجه گراییه، ولی ما فکر می‌کنم تو این 4 سالی که بعد از قهرمانیمون گذشت تونستیم نسل جدیدی که نوجوان بودن به تیم شهرداری سیرجان پیوستن و امروز همه جوانهای بسیار خوب و لایق پوشیدن تیم لباس تیم ملی و کمک کردن به تیم ملی فوتبال بانوان هستن، تونستن این عنوان قهرمانی رو برامون کسب کنن. ما از سال 94 که قهرمان شده بودیم تا به امسال هر سال روی سکو بودیم، اما جام قهرمانی رو نتونسته بودیم کسب کنیم، ولی امسال با لطف خدا و با توجه به اینکه مسابقات در دو گروه برگزار شد، ما در مرحله مقدماتی با 31 امتیاز و تنها تیم بدون باخت تونستیم به دور بعد مسابقات صعود کنیم.
و در مرحله پایینی از هر گروه دو تا تیم بالا اومد، شدی 4 تا دوره بازی کردید، اول تا 4 مشخص شد.
بله، و در مرحله پایانی فکر می‌کنم در مجموع لیگ ما با 11 اختلاف امتیاز نسبت به تیم دوم تونستیم قهرمان لیگ بشیم که این 11 امتیاز اختلاف قهرمانی بیچونه چرای فوتبال بانوان سیرجان رو مسجل کرد.
سیرجان شهر بسیار ورزشی شده فکر میکنم، البته بود تا حدودی، ولی الان خیلی بیشتر هم در فوتبال، هم در والیبال، هم در فوتبال بانوان و رشته‌های ورزشی دیگه توی وزنه برداری استان کرمان چجوریه؟ خیلی سرمایه‌گذاری خوبی داره رو ورزش میشه پس میکنم تو استان کرمان.
من فکر میکنم توی چند سال اخیر فرهنگ سازی اسپانسرینگ نگاه مدیران به ورزش توی استان کرمان تغییر کرده و همه مدیرای ورزشی میدونن که چقدر نیازه که ورزش قهرمانی، ورزش همگانی وجود داشته باشه برای سلامت جامعه، برای نشاط جامعه. و خدا رو شکر دیروز همزمان با قهرمانی تیم شهرداری سیرجان فوتبال بانوان و همچنین کسب خانم گلی هم توسط یکی از بازیکنان شهرداری سیرجان، تیم والیبال شهر ما هم قهرمان لیگ برتر کشور شد. و تو این شرایط سخت کرونایی ما فکر میکنم بهترین عیدی رو به مردم شهر سیرجان و استان کرمان تقدیم کردیم.
قطعا همینطوره، دقیقا بهتون باز هم تبریک میگم. اما در مورد شرایط فوتبال بانوان و سختی هایی که کشیدید بگید، از نظر امکانات، از نظر زیرساخت، برنامه ریزی مسابقات.
امسال لیگ بسیار پویا و فعال پویایی داشتیم نسبت به سالهای گذشته. دیگه اون فوتبال ما از دو قطبی بودن بین شهرداری و سیرجان و شهرداری بم خارج شده بود. امسال 4 تا تیم که امید قهرمانی برای هر 4 تاشون بود، هم سپاهان هم بچان کردستان، اما ما با توجه به جدول هزینه ها که فکر می‌کنم حتی پایین‌تر از تیم پنجم هم بودیم توی جدول هزینه ها، خوشبختانه خوب تونستیم مدیریت کنیم.
چقدر هزینه‌تون بود تو کل فصل؟
حالا آمار دقیق اونجوری رو مدیران باشگاه اعلام کنن خیلی بهتره، ولی خب ما بودجمون نسبت باشگاه شهرداری بم، سپاهان اصفهان، ذوب‌آهن اصفهان و همچنین بچه‌های کردستان که بسیار در فصل نقل و انتقالات خوب عمل کردن کمتر بود. اما ولی من فکر میکنم چون این چندین سال سرمایه گذاری کرده بودیم روی بچه های بومی و همون تعداد بازیکن که از نوجوانی از تیم ملی نوجوانان آورده بودیم و بهشون بازی داده بودیم و براشون صبر کرده بودیم، نتیجه زحمت همون صبر این چند سالمون رو گرفتیم.
بسیار عالی. نظرتون در مورد وضعیت تیم ملی بانوان چیه خانم؟
من فکر می‌کنم با این انتخابات جدید و لیگ خوبی که امسال من دیدم و خبرهای خوبی که شنیدیم برای آغاز اردوها بعد از فروردین و بازی تدارکاتی که با تیم، یعنی اعزام تیم ملی بزرگسالان به بلاروس توی خرداد ماه قراردادش بسته شده، ما توی چند ماه اخیر، توی دو سه ماه اخیر دوباره به رنکینگ برگردیم و اون ناامیدی که به همه دخترای فوتبال سرزده شده بود از بین بره ان شاء الله. خبر خوب دیگه ای هم که شنیدیم برنامه‌ریزی مسابقات لیگ 1 لیگ دسته اول فوتبال بانوان هم انجام شده و خدا رو شکر من میدونم که این مسابقات هم قراره 17 فروردین ماه استارت بخوره و اینا همه خبرهای خوب فوتبال بانوانه در سالی که تیم ملیمون متاسفانه از رنکینگ خارج شده بود.
خیلی متشکرم، فکر کنم اون بچه‌م داره بیتابی میکنه. خانم خیلی ممنونم، ان شاء الله که سال خوبی داشته باشید.
سلامت باشید. مرسی،
قربون شما، خدا نگهدار.
ممنون، خدا نگهدار.
خواستم بگم واقعا مصداق مختصر و مفید و پرسپولیس امسال به نمایش گذاشت با خرید سه بازیکنی که واقعا نیاز داشت و خرید آخر فرشاد فرجی بسیار عالی بود و خواهش میکنم از دوستان پیشکسوتان عزیز که شماره سه پرسپولیس رو برای کسی بایگانی نکنید. شماره ها مال مردم هستش و کسایی که تیم رو تو سخت‌ترین شرایط رها کردن رفتن هیچ حقی رو شماره های پرسپولیس ندارن و شماره سه مبارک فرجی باشه. از طرف طرفدارای پرسپولیس بهش خوش آمد میگیم. ممنونم از برنامه خوبتون و حافظ کازنزاده عزیز. میلاد سهیلیان هستم از دیار نصفان جان، خدا نگه.
من پرسپولیس انتخاب میکنم که سه تا مورد در سه پست مختلف به نحو احسن انتخاب کرده. متشکرم از برنامه خوبتون. انشالله سال آینده سال خیلی خوبی داشته باشید بدون کرونا. سفری هستم از قم. عید همه ایران مبارک.
تیم میخواستم بگم که در واقع بهترین تیمی که تونسته موفق باشه توی نقل و انتقالات پرسپولیسه، به خاطر اینکه بسته به شرایط و در واقع اون خواسته هایی که داشته و نیازی که داشته تونسته بازیکن بگیره و نگاهی به این نداشته که بخواد با تیمای دیگه ای در واقع بخواد برفرض کلکل داشته باشه یا بخواد فعل حاشیه ای به وجود بیاره. با تشکر، محمدرضا هستم، سلسله تهران.
در مورد بحث نقل و انتقالات میخوام بگم که به نظر من پرسپولیس بهتر عمل کرد به خاطر اینکه ضعفاشو پوشوند، ولی استقلال فقط دنبال این بود که بمب نقل و انتقالاتی بهتر کنه و توی پستی که سه تا بازیکن داره دست میذاره رو دو تا بازیکن خوبه دیگه، سه تا بازیکن خوبه دیگه، ولی همیشه همیشه که فقط دنبال اینه که قبل نقل و انتقالات طرفداراشو آروم بکنه با چهار تا خرید سنگین، ولی پرسپولیس خریدی میکنه که به دردش میخوره.
پرسپولیس سه بازیکن گرفته و سه بازیکن قرضی داده به تیم‌های دیگه و میشه بهترین نتیجه رو پرسپولیس انجام داده در نقل انتقالات و آرزوی موفقیت دارم برای تیم در بازی فردا و تبریک میگم عیار شبانیه رو. راهی هم از کردن خدا حافظ.
بنده دو تیم انتخاب کردم که بهترین نقل انتقالات انجام داده. یکی صفاهانه که هایسپی را گرفته، بازیکنی کارگزار کارکشته در فوتبال، و دوم استقلال بازیکن جوانی که در پرسپولیس گل نزن بوده، ولی فرهاد مجیدی این بازیکن را به یکی از بازیکنان جوان با استعداد تبدیل خواهد کرد و به تیم ملی راه خواهد یافت. با تشکر، حبیب حامدآبادی هستم از آرام دیدگر. خدا
متشکرم از تماساتون. همچنان میتونید در مورد موضوع برنامه با ما در تماس باشید. 220-213-7-88 در اختیارتون هست و به ما بگید که به نظرتون کدوم تیم کامل ترین عمل کرد رو در نقل و انتقالات نیم فصل داشت. فردا فرصت نقل و انتقالاتی به پایان میرسه، 28 اسفند ماه. فراز و نشیب هم زیاد داشتن تیما، مخصوصا سرخابی های تهران، به خاطر اینکه خیلی خیلی بدهکار بودن و پنجرهشون بسته بود و همین خاطر نمیتونستن راحت بازیکن بگیرن یا اگر بگیرن ازش استفاده بکنن، ولی خب به هر ترتیب قدرت، محبوبیت و قوانینی که در نظر گرفته شد کمک کرد به این تیم‌ها تا بتونن از بازیکنانی که به خدمت گرفتن استفاده بکنن. میخوام در مورد لیگ برتر والیبال امسال مفصل صحبت بکنیم با علی آقای شاکری از کارشناسان والیبال کشورمون و شبکه رادیوی ورزش. ایشون رو خط برنامه هستن. سلام، روز بخیر.
به نام خدا. جناب آقای کاظم‌زاده، خدمت جناب علی، همه شنوندگان خوب برنامه جام جهانی، همکاران خوبم هم در این برنامه در واقع خوب، عرض سلام و وقت بخیر دارم. خوشحالم که با شما هم کلامم.
خیلی متشکرم. منم همینطور آقای شاکری عزیز. لیگ امسال به پایان رسید، فولاد سیرجان قهرمان شد. سیرجانی ها در ورزش سرمایه گذاری خوبی کردن، در چند رشته ورزشی دارن به موفقیت میرسن و یکی از مباحثی که الان مطرح هست 27 نفر لیست اعلام شده تیم ملیس بعد از اتمام لیگ و البته شرایط دستیاران آلکنو که به نظر میرسه آقای تندروانی که از گزینه های جدی باشن. تحلیل شما از لیگ امسال چیه آقای شاکری؟
خدمتتون عرض کنم آقای کاظم‌زاده، والیبال ما طی حداقل میتونم بگم در یک دهه اخیر شرایط خیلی خوبی رو در آسیا و جهان داشت. البته شروع کار شاید برمیگرده به 22 سال قبل، روزگاری که در حقیقت به نوعی والیبال با یزدانی خرم و آقای ایوان بوگانیکوف به نظر من شروع کردن رقابت دیگه برتر، در واقع رقابت دیگه برتر والیبال، برتر والیبال ما رو در حقیقت به سامان رسوندن و رعایت استانداردهای بین المللی رو در انتخاب بازیکن‌ها حاکم کردن. اما بی تردید نقطه اوج کارنامه والیبال به دوران آقای داورزنی برمیگرده در سال در حقیقت 2006 به بعد که مسئولیت گرفتن و به نوعی تونستن بعد از شاید نزدیک به 7-8 سال والیبال ما رو در لیگ جهانی والیبال شرکت بدن. حضور در لیگ جهانی به نظر من سکوی پرتاب کنونی والیبال ماست که حاصلش به هر حال کسب مقام ششمی قهرمانی جهان، کسب عناوین بسیار درخشان و تداوم موفقیت‌های تیم‌های پایه‌ای که از دو دهه قبل آغاز شده بود، منجر به قهرمانی دو دوره تیم نوجوانان و یک دوره قهرمانی جوانان در دنیا شد. بی تردید حضور ایران در جمع 8 تیم برتر دنیا حاصل بالاخره تلاش‌هایی بوده که طی دو سه دهه اخیر در واقع صرف والیبال شد. این رو نباید اذعان کنیم، در واقع کتمان کنیم و اذعان کنیم که واقعیت اینه که علی‌رغم همه این اتفاقای خوشایند به هر حال هنوزم کمبود و کاستی‌های شاهدیم. اما لیگ برتر فصل جاری من به این خاطر مقدمه کوتاه عرض کردم که بدونین والیبال ما از کجا شروع کرد به کجا رسید. لیگ والیبال ایران بی تردید به لحاظ جنبه کیفیش رو عرض میکنم با خیلی از لیگ‌های معتبر دنیا شاید بگم میشه در واقع در زمره لیگ‌های خوب دنیا قرار بدیم، بعد از والیبال سری آ ایتالیا، بعد از سوپر لیگ روسیه، بعد از رقابت‌های در حقیقت کشورهای مثل لهستان، پلاس لیگا، واقعیت یا برزیل، لیگ برتر والیبال ما جز دست لیگ برتر دنیاست. اما همین دیگه به لحاظ شیوه برگزاری مسابقات دچار کمبود و کاستی‌هایی هست در پیرامون خودش. خب شما میدونید همین امسال که مسابقات برگزار شد بی تردید رقابتی ترین دوره لیگ برتر والیبال ما که سال اخیر بود بنا به دلایل زیادی. یکیش برمیگرده علی‌رغم اینکه شاید چندین لژیونر والیبال ما در لیگ‌های معتبر دنیا بازی می‌کنن، دلیل اصلیش پراکندگی به تقسیم خوب نیروها در ترکیب تیم‌های مختلف، ارتقای دانش مربیای ما در این 10 سال اخیر به دلیل رویارویی والیبال ما در حضورش در تمامی ابعاد بین‌المللی کمک کرد به بالا رفتن دانش مربیای ما و به نوعی از منظر کیفی والیبال ما تونسته رشد و ابعاد قابل توجهی پیدا کنه. اما همین ابعاد کیفی که ما داریم متاسفانه ندونستیم در قالب لیگ برتر، در قالب خیلی از مسائل دیگه میتونیم از این ظرفیت موجود و پتانسیل موجود به نحو بهتری استفاده کنیم. عدم حضور یا به کارگیری خیلی خوبی جوانانی که در لیگ دیده میشن در تیم ملی